السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا، لا سيما مولانا بقية الله الأعظم روحي وجسمي ودمي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. نصار أرواح طيبه شهدا، امام شهدا، عزت اسلام و مسلمین، صلوات بعدی رو جلیتر ختم فرمایید. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله، خودم و شما برادران و خواهران ایمانی را به تقوای الهی توصیه میکنم. ایام ایام پسا ماه مبارک رمضان و ایامی است که بارقه‌های تقوا و ذکر و توکل و توسل در ماه رمضان نمود خودش رو باید نشان بده. رها شدگی در ماه شوال و عبور از آنچه که در ماه رمضان بوده همچون یک کار خیر و کار نیکی که انسان به دست خود تباه کنه و از بین ببره. یکی از توصیه هایی که در بعد از ماه رمضان شده که انسان بتوانه مسلط بر نفس خودش باشه، مناجات و شاکین امام سجاد علیه السلام، از اون دعاهای 15 گانه‌ای که از حضرت زین العابدین علیه السلام آمده، دومین مناجاتش مناجات شاکینه. شاکین از شکایت میاد، یعنی شکایت از نفس خودش. امام سجاد علیه السلام در مقام شکایت از نفس برمیاد. البته این نکته اعتقادی رو هم عرض بکنم، هر جایی که اهل بیت علیهم السلام اعتراف به گناه میکنن، شکایت از نفس میکنن، اعتراف به معاصی میکنن، این رو به قطع و یقین از خارج میدانیم در مقام بیان شکایت از نوع نفس، شکایت از نوع انسانی که در حال گناه هست. اما خب به قطع و یقین میدانیم ائمه معصومین علیهم السلام معصوم از گناه و معصوم از خطا هستند. اینجا امام سجاد علیه السلام با این تعبیر شروع میکند: الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره. خدایا من از نفس خودم به سمت تو که مرتب مرا به کار بد امر میکند شکایت میکنم، و الالخطیعت مبادره، و شکایت میکنم از آن نفسی که مرتب منو فرمان میده به سمت خطاهایی که انسان رو زمین میزنه و به معاصی که مولعه و بسیار این نفس ولع دارد به سمت گناهان. شکایت میکنم به همچین نفسی. خب انسان وقتی بدانه که این نفس ماه رمضان و غیر ماه رمضان نمیشنسه، ولو یک کسی از اون فضای نورانی ماه رمضان خارج شده باشه، همان نفس با همان وضعیت انسان رو امر میکنه به سمت بدیها، به سمت سو. مثل کسی میمانه که حج میره و اعمال حج رو به جا میاره، و روایت هم داریم وقتی اعمال حج رو به جا آورد مثل روزی میمانه که از مادر متولد شده. خب بعضی ها تصور میکنن این حج رو که انجام دادن دیگه بعد از حج آزادن هر کاری رو انجام بدن، در حالی که کار اونها بعد از حج بسیار سخت‌تر میشه. ماه رمضان یک چیزی شبیه حج هست، از گناه پاک میشیم، خدا رو از خود راضی میکنه، اما اون نفس با قدرت خودش وجود داره. یکی از مواردی که انسان رو زمین زده، میزند و خواهد زد، حب دنیاست، که در همین مناجات و شاکین آمده یعاود لی الحوا و یزین لی حب دنیا. شکایت میکنم از آن نفسی و از آن شیطانی که هوای نفس بر من چیره پیدا خواهد کرد، مسلط خواهد شد و قلبم رو فرا خواهد گرفت، و آن هوای نفس و شیطان درونی که کمک میکند تا دنیا رو برای من زیبا کند. یزین لی حب الدنیا. یکی از کارهایی که شیطان انجام میده، مأموریت‌های ویژه شیطان، گناه رو برای انسان توجیه میکنه. یکی دیگه از کارهاش اینه که دنیا رو، گناه رو برای انسان توجیه میکنه، دنیا رو برای انسان زیبا میکنه، زیباسازی دنیا. میگه صلاحت در همینه، این کار رو باید انجام بدی. خدا رحمت کند مرحوم شهید صدر علیه الرحمه رو. شهید صدر یکی از نابغه های معاصر ما و تاریخ و علمای تشیع بوده، که در ایام شهادتش هم هستیم، که در سال 1359 به دست رژیم بعث به شهادت رسید، و بعد چه پیام عرفانی امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه در وصف شهید سید محمد باقر صدر دادن، نشان از اوج مقام عرفان ایشون هست. عالمی که در مقام علم فقه، اصول، قرآن، تفسیر، کلام، اخلاق، حقیقتاً به تعبیر بزرگان ما یک نابغه بوده. سفارش هایی در این زمینه ایشون داره. تعبیری دارد که با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست. انسان نمیتونه همزمان دو قبله داشته باشه و همزمان مسیر راست و مسیر توحید رو بره. اشاره بر چه داره؟ اشاره بر این داره که قلب یک حب بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا حب الله یا حب دنیا. اگر حب دنیا در دل ما بود میشه منشأ تمام خطاها و اشتباهات. خطا در کردار، خطا در نظر، خطا در رأی، خطا در موضع گیری. حب دنیا این بلا رو سر انسان میاره. اونجایی که روایت میفرماد القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، این قلب فقط جایگاه خدا باید بشه. در جایی که فقط باید جایگاه خدا باشه، حب غیر خدا رو جای ندید. حب غیر خدا یکیش حب دنیاست. خب این استفاده هایی که ما از دنیا میبریم، تلاش میکنیم خانه بخریم، ماشین بخریم، تلاش میکنیم امورات معیشتیمون روز به روز بهتر بشه، آیا اینا حب دنیاست؟ اینا رو مرحوم شهید صدر یه توصیه اخلاقی زیبا داره، میفرماد خودتو محک بزن، خودتو امتحان کن، ببین مال دنیایی که میخوای به دست بیاری برای حب دنیاست یا برای رفع حوائجه. پست و مقامی که میگیری، مسئولیتی که میگیری، خودتو امتحان کن، اینا حقیقتاً برای خداست یا برای دنیاست. لحاظا به شکل مطلق ایرادی نداره انسان از دنیا بهره ببره، دنیای خودش رو روز به روز هم اضافه کند، مسئولیت بپذیره، پست و مقام بپذیره. اما یه نظر میفرماید به نفس خودش بکنه، ببینی اینها رو برای چی داره به دست میاره. آیا اینها این دنیا رو برای دنیا میخواد یا این دنیا رو برای آخرت میخواد؟ این دنیا رو برای رفع احوائج میخواد؟ این دنیا رو میخواد برای اینی که پله ای بشه برای آخرت، مزرعه ای بشه برای آخرت، دنیای بیشتر رو میخواد جهت تأمین معاش ضروری و خانواده و کمک به فقرا، یا دنیا رو میخواد برای تفاخر، دنیا رو میخواد برای دنیا؟ این مورد دوم میشه حب دنیا. وقتی کار به حب دنیا کشید، انسان از چاله به چاه، از چاه به چاله میفته. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمد رأس و کل و خطیعت حب دنیا. تو این عالم و این روزگار انسانی که داره اشتباه میکنه، آقا امیرالمومنین میفرماید منشأ تمام اشتباهات رو برید ببینید، همین بلای انسان سوزی است که اسمش حب دنیا گذاشتن. منشأ تمام خطاها، اختلافات، درگیریها، نفاقها، جداییها، قتلها، طلاقها، خودکشیها، هر چه انسان تو این عالم خطا انجام میده، آقا امیرالمومنین میفرماید منشأش به حب دنیا برمیگرده، به حب دنیا. اینه که مرحوم شهید صد علیه الرحمه میفرماید قلبهای من را به جای افکار من بر قرآن عرضه کنیم. چقدر زیبا! قلبهای من را به جای افکار من بر قرآن عرضه کنیم. گاهی قد از جهت فکری قبول داریم، از جهت اعتقادی قبول داریم، اما قلب ما جای دیگه است. ببینیم حقیقتاً چه کسی بر دل ما ولایت داره، چه کسی بر دل ما سیادت داره، قلب ما به چه کسی وابسته است. حاضریم به خاطر اون چیزی که ما باور داریم نسبت بهش، اعتقاد داریم نسبت بهش، بگذریم از خیلی از چیزهامان؟ اون موقع مشخصه که اینا حب دنیا نیست. اگر به خاطر باورهامان یه جایی گذشتیم از مال دنیا، گذشتیم از جایگاه و پست و مقام و نام و تفاخر و مانند اینها، بدانیم اون چیزی که در دست ما بود، چه جایگاه، چه پست، چه مقام، چه بزرگی، چه سیادت، چه شیخوخیت، چه مال دنیا، اون چیزی که در دست ما بود حب دنیا نبود، اگر راحت ازش گذشتیم. اگر نه، احساس کردیم نام دیگری بر نام ما مقدم شد، ما تکونی خوردیم. احساس کردیم که مال دیگری بر مال ما بیشتر شد، ما احساس ضعف کردیم و موارد شبیه این. بدونیم تمام این تلاش ها در مسیر حب دنیاست. چه راهکاری مرحوم شهید صدر دقیق به ما میده. انسان خودش بیش از هر کسی میتوانه احاطه بر خودش پیدا بکنه. لذا میفرماید اگر کار به حب دنیا کشید، انسان خودشو در صفوف نماز هم میبینه، خودشو جز روزداران هم میبینه، اما این نماز و روزه رو برای دنیا میخواد، به خدا پناه میبره، میترسه که نماز نخواند و روزه نگیرد، دنیای او خراب بشه. عزیزان من، بحث دقیقی است. این بحث مربوط به من و شماست. من و شمایی که در صفوف نمازیم، من و شمایی که روزدار ماه رمضانیم، من و شمایی که معتقدیم، اما خدای ناکرده اگر یک حائل کوچک بین باورمان و قلبمان ایجاد شد، همون حائل ما رو میزنه زمین. چه توصیه ای دارد؟ محمد، این نماز و روزه و دیگر عباداتی که انجام میدهد، فرماید همه کارهاش رنگ دنیا طلبی داره. مگر میشه انسان نماز بخونه، روزه بگیره، اما اینا رنگ دنیا طلبی داشته باشه، بله میتونه رنگ دنیا طلبی داشته باشه، همین که بترسه از این که اگر نماز بخونه نخونه دنیاش خراب میشه، دنیاش آسیب میبینه. این معلوم منشأ نماز خواندنش هم دنیاست، به خدا پناه میبریم. منشأ روزه گرفتنش هم میبینه دنیاست، حب الله نیست. و بعد میفرماید تو این دل دو محبت جای نمیگیره. آخرین آیه از سوره کهف شأن نزولش اینه، یک کسی آمد محضر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله اعمالی که انجام میدم حقیقتا میدانم برای خداست، اما گاهی اوقات دوست دارم غیر خدا هم ببینه، یعنی دوست دارم در این حالی که خدا خوشنود میشه بندگان خدا هم بی اطلاع نباشن. خیلی داره نزدیک میشه به اعمال مؤمنین و مؤمنات، واقعا برای خدا انجام میدم اما بدمم نمیاد مردم بفهمن که من این کار رو انجام دادم. فرماین پیامبر تأملی کرد، آخرین آیه از سوره کهف نازل شد، فلا یشرک به عبادت ربه احدا، معلوم شد این نوع شرک به خداست، معلوم شد قلب انسان دو محبت جایی نمیگیره. امام صادق علیه السلام میفرماید دنیا شبیه آب شور دریا میماند، الدنیا کما البحر من ازداد شربن منها ازداد عطشا. چه مثالی، چه روایتی، چقدر جای تأمل داریم تعبیر امام صادق علیه السلام. دنیا به منزله یک انسان تشنه لب و شرب از آب دریا، آب شور دریا میماند، که هر بخشی از آب دریا رو که بنوشی عطشت بیشتر میشه. میگه خب همین بخش رو انجام میدم دیگه کافیه، عطش شما رو بیشتر و بیشتر میکنه. مسئله دنیا رو امام صادق به مسئله آب شور دریا میزند که انسانی که در این مسیر افتاد برای محبت دنیا، برای وابستگی به دنیا قدمی برداشت، قدمها تکرار میشه، میشه همان خطوات و شیطانی که قرآن میفرماید، نه خطوه، خطوات، قدم به قدم شیطان انسانو میاره جلو. یک جا شیطان به انسان نمیگه که تو این کار رو انجام بده نهایتا منجر میشه به خودکشی، نه، آرام آرام تو رو وابستهی به دنیا میکنه. جوان عزیز، نوجوان عزیز، هر کسی که باعث میشه از دنیا ناامید بشه، اینقدر شیطان ما رو وابسته به دنیا میکنه که اگر دیدیم دست ما به اون دنیایی که در ذهن ما آمد نرسید، دنیا رو تمام شده میدونیم، این میشه که طرف دست به خودکشی میزنه. خدا این نمیبینه، محبت خدا تو دل نیست. اگر محبت خدا باشه تو شعب ابی طالب هم قرار بگیره که آب نوشیدن و طعامی برای خوردن نداشته باشه، باز میگه خدا داره منو میبینه. علم یعلم بان الله یرا، میگه نمیدونی خدا داره تو رو میبینه، نظارگر بر توست. خب وقتی خدا ببینه سختی بر ما داره آرز میشه، این که خیلی زیباتره، این که معشوق داره میبینه عاشقش در راه او به سختی افتاده، این که معبود داره میبینه عابد در راه او به سختی افتاده، این که خیلی زیباتر میشه، این که خیلی عاشقانه تر میشه، این که خیلی عابد رو به معبود نزدیکتر میکنه. این سر تعبیر بیبی دو عالم حضرت زینب سلام الله علیها است که در یه نیمه روز تمام آنچه رو که یه بشر در مصیبت در طول تاریخ میتونست ببینه حضرت زینب سلام الله علیها دید. کاروانی از شقایق هر زمان آید به یادم، من که در یک نیمه روزی هستیم از دست دادم، عکس العمل حضرت زینب سلام الله علیها چیه؟ ما رأیتو الا جمیلا، مگر میشه انسان عزیزان و پاره های تن خودشو ببینه؟ تکه تکه میشن، بقیه عزیزانش آواره بیابان ها شدن، بعد بگه من زیبایی دیدم. این زیبایی از چه نظره؟ از اون نظری که میبینه. در راه خدا انسان هرچی بیشتر اذیت بشه محبوب تر میشه اندالله. این میشه اون نگاه توحیدی، این میشه اون قلبی که فقط محبت خدا رو جا میده، سختی ها رو هم زیبایی میبینه. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. این دل جای خداست، غیر خدا رو جای ندید. دنیا به سمت شما روی بیاورد یا نیاورد، انسان محبوب خدا باقی میمانه. دنیا رو برای خدا میخواد، مقام رو برای خدا میخواد، ریش سفیدی رو برای خدا میخواد، اسم بزرگ رو برای خدا میخواد، چهار تا مشکل حل بکنه، اینا رو همه رو برای خدا میخواد. همین ها میتونه عکس بشه. لذا مرحوم شهید صدر علیه الرحمه که امام راحل هنگام شهادت ایشون چه پیامی دادن، چه پیام قابل تأملی دادن. ایشون رو به معنای واقعی کلمه سیر کننده در مسیر عرفان و مسیر عبودیت قرار دادن، معرفی کردن. ایشان میگه انسان خودشو محک بزنه، امتحان بکنه هر آنچه که میخواد برای چیه. این تعبیری که خواندم از مرحوم شهید صدر خیلی عزیزان من تکان دهنده بود، که حتی نماز و روزه میتوانه برات حب دنیا بشه. نماز رو میخوانه، روزه رو میگیره تا دنیاش خراب نشه، میترسه بذار بخوانیم دیگه، حالا یه وقت به خاطر بی نمازی بی آبرو نشیم، یه وقت به خاطر بی نمازی. خوبه اینها، انسان خوبه، اما هدف باید رضای الهی بشه، هدف باید محبت خدای تبارک و تعالی باشه. چند تا مثال تاریخی برای شما بزنم ببینید چه کرده این محبت دنیا با انسانها، با انسانهایی که اهل نماز شب بودن، با انسانهایی که اهل صیام ماه رمضان و حتی روزه های مستحبی بودن. عبدالرحمن ابن عوف که در شورای شش نفری انتخاب خلیفه قرار گرفت، که امیر المومنین علی علیه السلام یا عثمان رو انتخاب بکند، رأی او شد ملاک. ای کسی بود که نگاه کرد دید اگر علی رو انتخاب بکند کارو مشکل میشه، در این حالی که عبدالرحمن ابن عوف بعد از این فاجعه بزرگی هم که انجام داد، یعنی عثمان رو انتخاب کرد به عنوان خلیفه، بعد از اون نمازش رو ترک نکرد، روزش رو ترک نکرد، عبادت ها و ذکرش رو ترک نکرد. اما کدام عبادت، کدام نماز، کدام روزه؟ همان عبادت و نماز و روزه که مرحوم شهید صدر می‌فرماید. از اون باب میشه مگر کسی اینقدر وابسته به نماز و روزه و ذکر و عبادت باشد، هنگام انتخاب علی رو کنار بزند؟ با اینکه تاریخ و نقل آمده که عبدالرحمن ابن عوف احاطه کامل بر جایگاه علی علیه السلام داشت، میشناخت و میدانست، اما رأی به خلافت عثمان داد. چرا؟ چون میدانست علی علیه السلام اگر بیاد چیزی خارج از حقش نصیب او نخواهد شد، علی اگر بیاد عدالت رو اجرا خواهد کرد، علی اگر بیاد باج به کسی نخواهد داد. چطور در دل او حب دنیا داشت تصمیم میگرفت، این یک نمونه بزرگ تاریخیش هست. عکسشو ببینید عزیزان من، وقتی دنیا طلبی سرآمد همه گناهان شد، همینطور دوستی با خدا و محبت خدا در دل سرآمد همه خوبی ها میشه. عکسن رأس و کل و خطیعتن حب دنیا، سرچشمه تمام خطاها محبت دنیاست، سرچشمه همه خوبی ها هم محبت خدا در دله، محبت خدا در دل. میشه علی ابن یقطین به چه جایگاهی از مال دنیا و حکومت میرسه؟ نائب هارون میشه، اما این علی ابن یقطین دل رو بسته به اهل بیت، دل رو بسته به امام کاظم علیه السلام، مطیع امام کاظم علیه السلام به آقا میگه اگر شما راضی نباشید این جایگاه رو تحویل میدم من. امام کاظم فرمودن نه، بمان آنجا، بمان. مفصل داستان علی ابن یقطین، آقا فرمود بمان آنجا، بر همون جایگاه حکومتت بمان، اما یه قول به ما بده در عوض، ما سه تا قول بهت میدیم. قول بده هر شیعه از شیعیان علی علیه السلام کارش به شما خورد و مشکلی پیدا کرد، مشکلشو حل کنی. در عوض، یعنی در عوض این کاری که مردمداری میکنه، مشکلات شیعیان رو حل میکنی، در عوض ما امانت میدیم از حبس اینها، ما امانت میدیم از شمشیر این ظالمین، یعنی آسیب نبینی از اینها. اون ای دیگه ضمانت امام از اون جهت ولایت تکوینی ائمه معصومینه، ما تو رو امان میدیم اتفاقات در آینده براتون نیفته، این ولایت تکوینی اهل بیت عصمت و طهارت در کنار ولایت تشریعی که دارن. فرمود در کنار اینها از همه مهمتر به تو قول میدیم اگر این کار رو انجام دادی با وجودی که بر پست و مقامت بمان، تو رو مورد شفاعت خودمان و جدمان رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار میدیم. این چنینه، میتونه به چه جایگاهی انسان برسه، هنوز این دل کاملا مطیع خدا و اهل بیت بشه. باز نمونه دیگرش رو ببینید، ساحران وقتی به حقیقت حضرت موسی علیه السلام رسیدند اعتراف کردند و جز یاران حضرت موسی شدند و بعد فرعون اونا رو تهدید کرد به اینکه شما رو میکشم، زندانی میکنم، چه کار میکنم، چه تعبیری گفتن، فقض ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر کاری میخوای انجام بدی انجام بده، نهایتا هر کاری کنی همین دنیا قدرت با توست. تهدید جواب نمیده، هر کاری بکنی نهایتا همین دنیا مال توست. لازم روایت میگه حتی عالم اگر دیدی دلش وابسته به دنیاست اعتماد بهش نکن. اذا رعیتم العالم محبا للدنیا فتحموه على دینکم، اعتماد بهش نکنید، رهاش کنید. مگه عالم در طول تاریخ کم داشتیم که دل وابسته به دنیا بود؟ در معاصر خودمان مگه کم داشتیم؟ در تاریخ شیعه، در تاریخ انقلاب اسلامی، عالم به معنای عالم ها، یعنی به معنای که علم داشت، بلد بود، دانشمند بود، عابد بود، نماز شب میخواند، اما این دل وابسته به دنیا بود. اون جایی که باید انتخاب میکرد غلط انتخاب کرد. لذا در این مناجات شاکین، دعای دوم از دعاهای امام سجاد علیه السلام، توصیه شده که دعا رو در ماه شوال زیاد بخوانیم تا اون حالت نورانی ماه رمضان ما باقی بمانه، تا مسلط بر فریب‌های شیطان و هوای نفس بمانیم. یکی از این فریب‌های شیطان چیه؟ در این مناجات شاکین عرض کردیم، دنیا رو برای ما زیبا خواهد کرد، محبت دنیا رو در دل ما جای خواهد داد. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. والسلام عليكم ورحمة الله.